بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مبنای حجیت اجماع محصله. فعلاً بحث ما در اجماع محصله، بعداً خواهیم رسید انشاءالله اجماع محصل المنقول بخبر الواحد. بالخبر الواحد مبنای حجیت اجماع محصل چیست؟ اهل سنت مبناشون روشن شد، خود اتفاق را یکی از حجتهای خدا می دانند، همینطوری که کتاب مشرعه، سنت مشرعه، هاکذا خود اتفاق هم یکی از ادوات تشریع و تقنینه. عرض کردم میگن منطقه باید منطقه الفراغ باشد، دلیلکی هم مسئله داشته باشد از قیاس و استحسان، مادامی که اتفاق نشده این حجت نیست. اما هنگامی که اتفاق برش شد، از حالت ظنیت به قطعیت ترقی میکند، خدا اون را حکم واقعی می داند، مانند احکام قرآن. ما که دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم، اون سه آیه بود و این هم روایت. الان ببینیم مبنای شیعه در حجیت اجماع محصل چیست. علمای ما رضوان الله علیهم از دو راه وارد شدند. راه اول از راه قاعده لطف، معتقد به یک قاعده کلامی هستند به نام قاعده لطف. از راه قاعده لطف حجیت اجماع محصل را ثابت میکنند. راه دوم ملازمه حدسیه است، ملازمه عقلیه است. میگن اگر یک جمعیتی فتوا بر یک مسئله دادن، انسان حدس میزند که مطابق واقعه. که در اینجا پای لطف و غیر لطف نیست، فقط یک نوع حدسی هست، ملازمه عقلیه بین اتفاق علما بر یک مسئله با اصابت واقع. یکی از دو راهه. طریق اول قاعده لطف، طریق دوم ملازمه عقلیه هست. ما انشاءالله هر دو را میخونیم. حالا امروز در راه اول هستیم که با قاعده لطف که در علم کلام ازش بحث میکنن، استدلال میکنن که اجماع محصل حجت است. حالا اول خود قاعده لطف را اجمالا ما مطرح کنیم، منهای این که ارتباطی با اجماع دارد یا ندارد، منهای ارتباط خود قاعده لطف را مطرح کنیم. البته قاعده لطف کسی بخواد بحث کند گسترده است در کلام، ولی جان روحش را می شود در چند مطلب بیان کرد. پس اول بحث ما در قاعده لطف، منهای این که با اجماع ارتباط دارد یا ندارد، کار به او نداریم. چند مطلب را آقایان یادداشت می کنیم. یک، لطف از یکی از دو بابه، گاهی از باب نصره ینصره، فعلا یفعلا. و گاهی نخی از باب شرف یشرف لطف یلطف. اگر از باب نصر ینصر باشد به معنای این است که انسان به یک نفر نیکی کند، اون هم با یک راه خوب، به معنای ایصال است، ایصال یک مسئله به طرف، اون هم به رفق و ملایمت. لطف یلطف لطف زید امرن ای اوصله به رفق. رفق همان ملایمت، چیزی را انسان به طرف برساند، اون هم به ملایمت. اوصله به رفق اگر از باب نصر ینصر. و اما اگر از باب شرف و یشرف باشد لطف یلطف، اون به معنای نازک، لطف یعنی دقیق شد، نازک شد در مقابل غلظت، غلظه سفت شد، لطف دقیق شد. البته در اینجا مناسب همان معنی اول است که باب نصر ینصر، نصر زیدون، بله لطف زیدون امرن ای اوصله به رفقین، یه چیزی را با کمال ملایمت به طرف رسان. با هم که اصطلاح میکنم فلانی به ما لطف دارد یا لطف ندارد، همان معنی اول است، و الا معنی دوم به معنی دقت در مقابل غلظت تناسبی نداره. پس اگر میگیم قاعده لطف از همان باب نصر ینصر لطف یلطف ای اوصله الى زید برفق و به صورت آرامش. مطلب دومی که به دنبالش میگاییم، قاعده لوت از چه زمانی در کلام شیعه وارد شده؟ عرض کردم قاعده لوت قاعده کلامیه، حکما بحث نمی کنن، فقها بحث نمی کنن، در کلام شیعه بحث می کنن. از زمان ابن شازان در کلام شیعه وارد شده. ابن شازان خورشید خراسان در سال 260 در گذشته، از اصحاب امام عسکری و امام هادی، کتابهای فراوانی دارد. در کتابهای او نامی آمده است، کتاب لطیف. نجاشی میگد کتاب لطیف، من فکر میکنم این غلط نسخه باشد، کتاب لطف نسخه بردار یا را اضافه کرده. اولین کسی که قاعده لطف را در کلام شیعه وارد کرده جناب ابن شازان است، همینطوری که نجاشی در زندگانی او می نویسد، مؤلف کتاب اللطیف. این در حقیقت ممکن است همان قاعده لطف باشد. بعد از ایشان در کلام شیخ مفید هست. مفید کی فوت کرده؟ 413. بعد از ایشان در کلام سید مرتضی هست. کی فوت کرده؟ 436. بعدن در کلام شیخ طوسی کی فوت کرده؟ 460. دیگه بعدن آمده. بنابراین قاعده لطف می تواند از زمان ابن شازان شروع بشود. البته ابن شازانش 90% ولی از زمان مرحوم مفید تا به امروز قاعده لطف از قواعد علم کلام، نه علم فلسفه و نه فعل. این دو مطلب. مطلب سوم که هست، اللطف علا قسمین، لطف محصل و لطف مقرب. لطف محصل کدومه؟ لطف محصل این است که مولا در مورد عبد کاری کند که این عبد به اون تکلیف برسد. در واقع لطف یک نوع عنایتی است از جانب حق تعالی نسبت به این بنده که این بنده به اطاعت برسد، به مقصد برسد. اینا میگن لطف محسن. در مقابل اون لطف مقربه، نه وسائل عرض کنم امتصال او را فراهم آورده، اما تا وسطه، اما به قرض برسد یا نرسد کاری نداره. همین مقدار ابزار ادواتی را فراهم آورده که این بنده به اون غرض بخواهد میرسد، اما هنوز در وسط کاره. پس اگر به اون هدف برسد میگن لطف محصل. اگر در نیمه کار باشد که مقرب بهش میگن لطف مقربان، نزدیک میکند بنده را به اطاعت. پس اگر به اطاعت برسد در سایه لطف میشود محصل، اما اگر نه به اطاعت نرسد هنوز در نیمه راه، به آن میگن مقرب. ظاهراً آیون اگر شرح تجلید را مطالعه کنید این مطالب در اونجا هست. تا هر چند مطلب گفتیم. یک، اولاً عرض کردیم تاریخچه قاعده لطف قطع نظر از این که در اجماع به درد بخورد یا نخورد کار با اجماع نداریم. خود قاعده را بحث کنیم. این علی ظاهر از زمان ابن شازان 90%، البته از زمان مفید به این طرف 100%. مکتب دوم گفتم لطفه از باب نصره باشد، به معنی ایصال الشیء الی طرف برفقن. اما اگر لطفه از باب شرفه باشد به معنی دقت رقت در مقابل غلظت. مطلب سوم که هست، عرض کردیم اقسام لطف. اگر عنایتی مولا کرد و طرف به اون اطاعت رسید میگن محصل، و اما اگر عنایت کرد هنوز طرف در اثناء کاره میگن مقرب. مطلب چهارم، قاعده لطف در جاییست که مکلف تحت تکلیف باشد، و الا اگر تکلیفی در کار نباشد قاعده لطف معنا نداره. مکلف به یه تکلیفی مکلف هست. گاهی از اوقات این آیات مولا شامل می شود که این آدم یا مقرب است و یا محصل، و الا اگر تکلیفی در کار نباشد قاعده لطف صادمه به انتفاع موضوعه. بنابراین این که میگیم یجب حطف علالله تبارک و تعالی، جایی که خدا تکلیف کند و در رسیدن عبد به اون تکلیف عنایت خاصی داشته باشد که یا به اون نزدیک بشود یا به اون برسد، و الا اگر تکلیفی در کار نباشد لطف صالبه به انتفاع موضوع. این را هم مرحوم خاجه در عبارتش هست، اگر ملاحظه بفرمایید عباراتش را ما در اونجا نقل کردیم. می فرماید که در جایی که تکلیف باشد اما این عبد نسبت به اون تکلیف در عنایت مولا قرار بگیرد، گاهی مقربان و گاهی محصل. این شد چند تا؟ 4 تا. 5. گاهی از اوقات اشتباه میکنن، خیال میکنن که لطف ایجاد قدرت میکند، که اگر لطف نباشد مکلف قادر نیست، و این اشتباهه. قاعده لطف ایجاد قدرت نمی کند، زیرا تکلیف بدون قدرت قبیح است. لطف در جاییست که مکلف قادر هست. قایت ما فی الباب الطاف مولا به او بیشتر اراده می بخشد که برود مکلف به را بیاره، و الا اگر قدرتی نداشته باشد تکلیف غلطه. پس نباید خیال کنیم قاعده لطف با قدرت و استطاعت همراه، نه، حتما باید قبلا قدرتی باشد، استطاعت باشد. هیچ مانعی بین عبد و مکلف به نباشد. در چنین مورد است که میگیم الطاف الهی گاهی شامل حال بنده میشود که او را به آن اطاعت یا نزدیک میکند و یا میرساند. بنابراین مبادا فکر کنیم که لطف الهی مولد قدرت، قبلا باید قدرتی باشد، استطاعت باشد که منهای لطفم عبد قادر باشد بر انجام مکلف به. بله، نه، قدرت لطف نیست، قدرت قبل از لطفه. تا من عالم نباشم، قادر نباشم، هوشیار نباشم، تکلیف خدا در اینجا قبیح. لطف بعد از کمال تکلیفه، بعد از آنی که تکلیف به حد کمال رسید، به گونه ای که بین عبد و بین مکلف به هیچ نوع حاجز و مانعی نباشد، در اینجا لطف الهی وارد می شود، یا بنده را به مکلف به نزدیک می کند، بهش میگن مقرب، گاهی بنده را به مکلف به می رساند، می شود لطف محصل. پس اللطف بعد القدره هست، اول باید قادر باشد، بعد از قدرت مسئله لطف بیاید. علامه همدانی، شما مدتی است که دور نشستی. خب اگر واقعا دورر قرری داری تشریف بیار نزدیکتر من بشنوم. اونجا که نشستی من از این دورر قرر نمیتونم استفاده کنم. این شد 5. 6. خاطرم هست روزی ما دورانی که اسفار تدریس میکردیم سالیان دراز، یکی از شاگردان ما میگفت که برای ما مهمان آمده بود و عذرخواهی کردم، گفتم من باید برم اسفار درس. گفت پس میرید اسفار تکلیف خدا رو روشن کنید. گاهی از اوقات خیال میکنن بعضی از قواعد اهانت به خداست. چطور؟ میگن این که میگید یجب لطف علی الله سبحانه، تو چه کاره اید که بر خدا تکلیف معین کنی؟ عبارت علمای ما اینه، میگن یجب لطف علی الله سبحانه، فورا میگن شما آمدید تکلیف خدا را روشن کنی. تو چه کاره اید که بر خدا تکلیف معین کنی؟ خب اینها اصطلاحات علم را نمیدونن. این یجب که در اینجا هست، یجب به اون معنان است که ما بشه مکلف، نعوذ بالله خدا بشود مکلف. یجب یعنی یک نوع استکشافه. با توجه به صفات خدا که خدا حکیم هست، از آن حکمت استکشاف میکنم، بر اینکه خدا حتما بگد نسبت به بندگانش دارای لطف باشد که اینها به اطاعت نزدیک باشند. این یجب در اینجا یجب استکشافی است با توجه به صفات خدا. صفات خدا را مطالعه میکنیم، میگیم با توجه به این صفات یجب علی الله کذا و کذا. میگیم یجب علی الله تبارک و تعالی چنین چیزی، یعنی با توجه به صفاتی که دارد لازمه اون صفات این وجوبه. یه مثالی بزنم، هممون میگیم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. میگیم یجب ان یکون کذالک، هفتا یجب ان یکون، 49 تا. شما به من اعتراض کن تو چه کاره اید که در تکوین حکومت کنی؟ بگید حتما 7 تا 49 تا. میگیم آقا این یجبها یجبهای استکشافی است با توجه به براهین هندسی. میگیم حتما باید چنین باشد، سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه باشد. این یجبها یجب تکلیفی نیست. این سرا من السرجا، این تراب من رب الارباب. این یجب هایی که میگیم یجب علی الله تبارک و تعالی نسل امام، یجب علی الله تبارک و تعالی نسل نبی، یعنی نستکشف الوجوبه من مطالعت اسمائه و صفاته. اسماء حق تعالی حکیم است. حکیم اگر بشری را آفرید باید مقدمات تکلیف را در اختیارش بگذارد. بنابراین اگر میگیم یجب، شهریه ما را قطع نکن که شما آمدید تکلیف خدا را روشن کنید. نه، تکلیف خدا را روشن نمی کنیم، آمدیم استکشاف میکنیم حکم خدا را با مطالعه اسماء و صفاتش. تا اینجا چند مطلب گفتیم؟ 6 تا. درست شد؟ بله بله. حالا من سوال کردم چند تا، شما جواب اینو بگو. بعدن چند تا مطلب گفتیم ببینید. اول عرض کردیم مبنای حجیت اجماع در شیعه دو راه است، یک قاعده اللوت، یکی هم الملازمت العقلیه. دوم تاریخچه لوت را عرض کردیم از زبان مرحوم ابن شازان. سوم آمدیم قاعده لطف را، کلمه لطف را معنا کردیم از باب نصره است نه از باب لطفه. چهارم اقسام لطف را گفتیم، گاهی عنایت حق تعالی به قدری زیاد است تا حد وصول میگن محصل، گاهی در حد تقریب میگن مقرب. این شد چند تا؟ این شد چند تا؟ 4 تا. پنجم عرض کردیم قاعده لطف در جاییست که حتما تکلیفی باشد که مولا نسبت به اون تکلیف بنده را یا حد اطاعت برساند یا حد وسط. این پنج شش عرض کرده مبادا خیال کرد که قاعده لطف با قدرت یکیه. نه، اول باید قدرت باشد، تمام شرایط تکلیف روشن بشود. لطف یک مرحله بالاتر از قدرت. این شش. هفتم عرض کردم این که بگیم یجب علالله تبارک و تعالی اللطف، مبادا خیال کنید که در صدد تکلیف بر خدا هستیم. نه، تمام این یجب ها جنبه استکشافی دارد. از کجا کشف میکنیم؟ با مطالعه اسماء و صفاتش. این شد هفت. عرض کردم خدمت که برسیم به هشت. بله، هفته شد دیگه، حالا بیلطفی نفر بر. هفت یا شش، لعنت بر بخیل درجه کردی. حالا اذا علمت هذه الامور، توجه کنید، اذا علمت هذه الامور تارتا نبحث فی قاعدت اللطف در غیر مورد اجماع. اگر اجماع رو بذاریم کنار، والله بالله قاعدت اللطف قاعدت کامله. نباید ما قاعده لطف را بی ارزش تلقی کنیم. اجماع رو بذاریم کنار مصداق، اما در غیر مورد اجماع قاعده لطف قاعده کامله. من یه مثالی بزنم. شما یک نفر را میخواد دعوت کنی. گاهی برای دعوت یه آدم متوسطی را میفرستی، یه موقع نه پسرت را میفرستی. میدونید اگر فرد متوسط را فرستادی او نمیاد، اما اگر پسرت را بفرستی او میاد. اغلا در اینجا چه میگن؟ میگن اگر علاقه دارید که او در این مهمانی شرکت کند، چه کن؟ پسرت را بفرست. چرا؟ این هدف را تأمین میکند، اولی هدف را تأمین نمیکنه. البته این مثال مال تکلیف نیست، خواستم روشن کنم که موقعیت لطف چیست. من علاقه دارم که یک شخصیت عظیم علمی در این همایش شرکت کند. یه موقع خادم مدرسه را میفرستم، مسلماً او گوش نمی کنه. یه موقع من نامه می نویسم، تلفن می کنم، پسرم را میفرستم، مسلماً فرق میکنه. قانون کلیست اگر کسی به یک هدف علاقه منده واقعا اون هدف انجام بگیرد، باید مقدمات اون را هم چه کند؟ فراهم کنه. این مثال زدم ها، ارتباطی به تکلیف نداره. حالا من قاعده لطف را در غیر مورد خدا، در غیر مورد اجماع بیان میکنم. حق تعالی علاقه دارد که ما او را بشناسیم. معرفت الله یکی از اهداف الهی است. خلقت الخلق لکی اعرف. اما میدوند که تنها عقل ما برای شناخت او کافی نیست. تکلیف هست. عقلم میگد باید خدا را شناخت، عقل میگد باید منعم را شناخت، عقل میگد این همه نعمت که خدا در حق تو نهاده است باید منعم را بشناسی و حق نعمت را ادا کنی. اما تنها عقل برای شناخت منعم لازم و کافی نیست، بلکه باید انبیا بیان، رسول بیان، کتب بیان، تا تا عقل را کمک کنند تا ما خدا را بشناسیم. این باید همون قاعده لطفه. عقل میگد منعم را بشناس، این تکلیف. عرض کردیم که قاعده لطف در جایی است که تکلیف باشه. عقل میگد این همه نعمت در اختیار شماست، باید شکر نعمت را به جا بیارید. شکر نعمت فرع شناسایی منعم است. عقل منعم را درست نمیشناسه. در اینجا قاعده لطف میگد یجب علی الله تبارک و تعالی بعث الانبیا و الاولیا و انزال الکتب تا اون منعم به خوبی شناخته شود و او را بپرستند. این قاعده لطفه. دو، خدا میداند بر این که بعد از آنی که انبیا را فرستاد، اولیا را فرستاد، همه مردم علی نیستن که بگن ما ابتو خوفن من نارک او تمعن فی جنتی. نوع مردم دنبال معاوضه هستن، مسلمان شمشیرن، اگر شمشیر بالا سرشون باشد عبادت میکنن، اگر جنت در مقابل باشه عبادت میکنن، و الا یک در هزارم مردم منهای ترغیب و ترهیب. یکی گفتم ترغیب یعنی جنت، ترهیب یعنی دوزخ. نوع مردم منهای ترغیب و ترهیب خدا را عبادت نمی کنن، ولذا بر خدا لازم است که مردم را ترغیب کند به وسیله جنت یا ترهیب کند به وسیله نار. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما اینها را آزمود مردم را به وسیله حسنات و سیئات. این چای قاعده لطفه. قاعده لطف را نباید به این زودی از مسجد و مدرسه بیرون کنیم بگیم قاعده لطف تمام نیست. اجماع را بذارید کنار، در بقیه موارد قاعده لطف به جای خودش هست. دو مورد را عرض کردم. یک معرفت الله. عقل میگد یجب معرفت المنعم، ولی عقل راهش کوتاهه. حق تعالی باید انبیا و اولیا را بفرستد تا معرفت الله بشود کامل، و الا چراغ عقل کافی نیست. دو، خدا از اول کتاب طهارت تا دیات ما را بمباران تکلیف کرده، ولی همه علی نیستن که بگن ما عبدتو که خوفاً من دارک او تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهداً للعباده. مردم یا برای بهش عبادت میکنن یا خوف از دوزخ. خدا باید در قانونش هم جنتی باشد و هم ناری باشد، و الا 1 میلیارد مردم 100 نفر پیدا میشوند که خدا را عبادت کنند. بنابراین هر جا که غرض اهم باشد و مکلف تشخیص بدهد که اکثریت مردم منهای این لطف قادر و قابل به تکلیف، قادر که هستن، قائم به تکلیف نمی باشن، حتما باید تکلیف خودش را مجهز کند. معرفت الله تکلیف مجهز کرده با انبیا و اولیا، عمل به شریعت تکلیف مجهز کرده با جنت و نار. بنابراین میزان در قاعده لطف اینه، هر کجا که مولا تکلیفی دارد، 1، و میداند که اکثریت منهای لطف دنبال تکلیف نمیروند. چه گفتم؟ اولا تکلیفی دارد معرفت الله، تکلیفی دارد از طهارت تا دیار، میداند منهای لطف مردم دنبال تکلیف نمی روند، بگیم یجب علی الله تعالی اللطف و اعظام الانبیا و الاولیا برای شناخت این تکالیف. جنت ناری باشد برای اطاعت تکالیف من الواجبات و المحرمات. این قاعده لطفه. به نظر بنده قاعده لطف در این موارد تمامه. باز یک کلمه رو حفظ کنیم، جایی که مکلف بداند اکثریت منهای این کار دنبال تکلیف نمی روند. بله، اگر یه اقلیتی باشد بگن ما در صورتی به خدا خدا را عبادت میکنیم که میلیاردر باشیم، دارای چنین باغ و بستانی باشیم. نه، این هزیانه. اگر یه اقلیت بگن اطاعت ما در گروه این کار و این کاره، این لا یجب علی الله، الذی یجب علی الله اجابت درخواست اکثریت. اکثریت به گونه ایست که منهای این کار رغبت به اطاعت پیدا نمی کنند یا راه صحیحی به عبادت پیدا نمی کنند. در این موارد لطف واجبه. اما اگه یه اقلیتی بگد نه، من در صورتی عبادت می کنم که در این دنیا هم حورالعین نصیب من بشود یا چنین و چنان بشود، نه، اینها هزیانه. تا اینجا قاعده لطف آسانه. نعم، چه تا ضرب در بزنید؟ تطبیق قاعدت لطف، تطبیق قاعدت لطف علا حجیت لاجماع المحصل مورد بحثه. باید اجماع محصل را از قاعده لطف جدا کنیم. قاعده لطف برای خودش مجاری داره. این یکی از مواردشه. اون کدومه؟ قبل از آنی که من دلیل قائلین حجیت اجماع محصل را بگم، امروز به همین کلمه اکتفا بکنم که جایشینه حدیث ما هم باش. اون این است که ان لله تبارک و تعالی حجتین، حجت ظاهره و حجت غایبه. در نهج البلاغه در این که خدا دو نوع حجت دارد، حجت ظاهره و حجت غایبه. گاهی میگن این حجت غایب چه کار است؟ حضرت ولی عهدی که غایبه چه اثری دارد در زندگی ما؟ چه نقشی دارد در زندگی ما؟ ما میگیم قرآن را قبول داریم. در خود قرآن دو نوع حجت داریم. یک، موسی حجت ظاهره است. دو، مصاحبش. شما میگید اسمش خضره، من نمیدونم. مصاحب موسی ولی من اولیاء الله قائمم هست، اینم مثل حضرت ولی هست. شما خیال نکن هیچ کار است. همین ولی قائم در ظرف یه روز سه تا کار عجیبی انجام داد که برای موسی نگران کننده بود. کشتی را سوراخ کرد، موسی نتونست تحمل کند. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. غایب تصرف میکند. موسی دید، صاحب کشتی ندید، حتی مسافرها هم ندید. بعدن آمد غلامی را کش. از نظر موسی خیلی بد، اما از نظر خدا بسیار زیبا. کشت، کسی هم ندید و خضر را هم کسی تعقیب نکرد. سوم، دیواری را سرپا کرد در حالی که کسی ندید. بنابراین ولی غایب تصرفاتی در جامعه دارد ما نمی بینیم. هر ولی غایب شبانه روز در فکر امت هست تصرف در امت بکند. ماها نمیبینیم، اون چشم برزخی نداریم که اینها را ببینیم. اونها که میگن قاعده لوت پشتیبان حجیت اجماع محسره، چه میگن؟ میگن این جمعیتی که بر مسئله اتفاق پیدا کردن این باید حق باشد و این اتفاق را به هم بزنه، نگذارد امت بر باطل اجماع کنند. قاعده لطف را تطبیق میکنند بر اجماع محسد. میگن وقتی که هزاران عالم در یک عصری بر حکم اتفاق پیدا کردن، لوکان حقا فهو و لوکان باطلا، ایجاب بکند لطف الهی که امام این اتفاق را به هم بزند، در میان اینها یک مخالفی هم پیدا بشه. از این که مخالف پیدا نشده معلوم شود این اجماع حقه. آقایان آمدن قاعده لطف به اون عظمت را در این مورد پیاده کردن. حالا شنبه ببینیم آیا در این مورد صحیح هست یا صحیح نیست. انشاءالله شنبه.